بخش 47.
شهادتین خود را گفتم و آماده شهادت شدم. یک دفعه عراقی ها ریختند اطرافم و مرا اسیر کردند. در آن لحظه تلخ و غم‌انگیز به خاطر دارم و خدا را شاهد می‌گیرم که هیچ یک از بچه‌ها دستشان را به نشانه تسلیم بالای سر نبردند و این به دلیل عزت نفسی بود که رزمندگان اسلام داشتند. عراقی‌ها بچه‌های گردان را پشت یک خاکریز جمع کردند. فرماندهشان که یک کلاه قرمزی بعثی بود، دستور داد تا همه برگردیم و پشت به آنها بایستیم. در وهله اول فکر کردم می‌خواهند همه ما را در آنجا قتل عام کنند. به بچه‌ها گفتم شهادتین خودتون رو بگید. زمزمه دلانگیز الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله در فضا شنیده شد. صدای تپش قلب ها بلند و بلندتر می شد. گویی بچه های شجاع گردان 405 مالک اشتر به آخر خط رسیده بودند و قرار بود همینجا در اوج غربت و مظلومیت شهادت نامه هایشان با خون سرخشان امضا شود. از یک طرف آرزوی شهادت داشتم، از طرف دیگر نگران بچه های گردان بودم. عرق سردی بر پیشانیم نشسته بود. ناگهان صدای وحشت انگیز رگباری بلند شد و گرد و خاکی غلیظ همه جا را فرا گرفت. چند ثانیه میان مرگ و زندگی معلق بودم. پس از فرو نشستن گرد و غبار متوجه شدم که افسر و سربازان عراقی سعی در ترساندن بچه ها داشته و هیچ کس آسیبی ندیده است. این دفعه هم شهادت نصیبم نشده بود. بعد از رگبار وحشتناک عراقی ها و ترساندن بچه ها، سید محمد صادق موسوی و سید محمد سجادی خود را کنار من که در یک گودال نشسته بودم رساند. موسوی گفت
بیا خودمونو به دیوونگی و خلوچلی بزنیم تا شما لو نری.
بعد سعی کرد یک نخ سیگار در بیاورد و به من بدهد. میخواست جو را عادی جلوه دهد. البته من که اهل سیگار کشیدن نبودم قبول نکردم. همانجا قرار شد اسم و فامیل من تغییر کند. بدون فکر و تصمیم قبلی نمیدانم چی شد که گفتم از این به بعد منو به اسم پرویز موسوی صدا بزنین. ساعت 11:30 ظهر روز جمعه 31 تیر ماه 1367 بود و حالا ما در آزمونی سخت قرار گرفته بودیم. آزمونی به نام اسارت. خیلی سخت و جانکاه بود که در آن شرایط حساس وطن زخم خورده‌ات را ترک کنی و به اجبار گرفتار کسانی شوی که از آنها متنفری، ولی آنها بر تو تسلط یافته و می‌خواهند غرور مردانه‌ات را به بند بکشند. در آن لحظه‌های بی‌نهایت غم‌آلود، تقویم خاطرات چندین ساله زندگی و جنگ در جلوی چشمانم ورق می‌خورد. پدر و مادر پیرم را می‌دیدم که باید با تمام وجود درد نبودنم را به جان بخرند. همسر صبور و جوانم را می‌دیدم که باید در شب‌های سخت تنهایی برای دختران کوچکم قصه بابا را تعریف کند. رهبر عزیزم را می‌دیدم که برای آزادی فرزندانش دعا می‌کند. حاج قاسم را می‌دیدم که زانوی غم به بغل گرفته و دلش از اندوه اسارت بچه ها دردمند است. بچه های گردان را می دیدم که حیران و سرگردانند و خیلی چیزهای دیگر را. دوست داشتم می توانستم از همانجا تمام حرفهای دلم را برایشان بگویم و با آنها وداع کنم، اما اسارت چیزی نبود که خواست من باشد و دشمن کسی نبود که این چیزها را درد. برای آخرین بار نگاهم را به سوی خاک مقدس وطن برگرداندم و غمگینانه با آن وداع کردم. پس از اینکه ما اسیر شدیم، یک گروهان که در خط و یک دسته هم که به کمین فرستاده بودم و موفق شده بودند از معرکه فرار کنند باقی مانده بود. یعنی گردان 4 دسته نیرو داشت: اسقر پوراحمدی جانشین گردان، تقی کنگی معاون و محمد علی پوراحمدیان فرمانده گروهان هم حضور داشتند. اسقر می گفت
به محض اینکه ماشینای لشکر رسیدن، بچه‌ها رو سوار کردم و رفتم طرف مقر جهاد. وقتی رسیدم خوشی رو دیدم.
خوشی میپرسد نیرو هم داری؟ اصغر میگوید یک گروهان. خوشی میگوید
بچه ها رو تو خاکریزهای منقطع اطراف مقر مستقر کن.
در همین حین فتاحی هم سر میرسد و از وضع ما جویا میشود و او میگوید بچه ها اسیر شدن. لحظات سختی بر آنها گذشت، اما فکر میکنم به هیچ کس به اندازه فتاحی سخت نگذشت. پس از مدتی تقی‌کنگی، حسن باقری و تعدادی بچه ها که یک دسته بودند سر میرسند و جریان و نحوه اسارت ما را اطلاع میدهند. مدتی بعد عوض کهن که یکی از فرماندهان قدیمی لشکر 41 سار الله بود هم میرسد و میگوید
نیروها را حرکت بدین.
بچه ها را سوار لندکروز کرده به سوی جاده اهواز خرمشهر حرکت میدهند، زیرا هدف اصلی عراق تصرف مجدد خرمشهر بود. ابتدا یک موتوری میرود جلو را بررسی میکند و بر میگردد و میگوید عراقی ها خیلی تیراندازی نمی کنن. کهن به اصغر میگوید
تیربارا رو بذارین رو ماشینا، با تیراندازی به سمت جاده حرکت کنین.
اصغر همین کار را میکند. موقعی که به نزدیک عراقی ها میرسد آنها از ترس فرار میکنند و بچه های ما روی جدار جاده مستقر میشوند. سپس کمی به سمت چپ تغییر مسیر میدهند و حاج قاسم و مرتضی قربانی فرمانده لشکر 25 کربلا را میبیند که تنها روی خاکریز هستند. حاج قاسم وقتی اصغر را میبیند سوال میکند
نیرو هم داری؟
اصغر میگوید
یه گروهان.
حاجی خیلی خوشحال میشود و دستور میدهد بچه ها را به صورت دایره‌ای در یک مسافت مشخص چیده و به هیچ عنوان اجازه ندهند عراقی ها از هیچ راهی وارد جاده اهواز خرمشهر شوند. واقعا تدبیر حاج قاسم که 3 گردان از لشکر را در این منطقه وارد کرده بود جلوی دشمن را گرفت و باعث شد خرمشهر دوباره سقوط نکند. بچه ها حتی بخشی از جاده را هم خراب می کنند تا تانک های عراقی نتوانند از آنجا عبور کنند. آنها 3 روز در سخت ترین شرایط نبرد در آنجا مقاومت کردند. با اینکه ما اسیر شده بودیم و قاعدتا می بایستی روحیه بچه ها تضعیف شده باشد، ولی از آنجا که همه دنبال انجام رسالت و تکلیف بوده و در آن شرایط سخت عزت اسلام و میهن اسلامی را سر لوحه کار خود قرار داده بودند، به هیچ ترس و واهمه ایستادگی کردند. حسین شاهی مسئول مخابرات گردان ما بود که روحیات عجیبی داشت و خیلی زود با دیگران رابطه برقرار میکرد. شوخ طبع بود، همیشه میخندید، چابک و فعال و نترس بود. ایشان هم در آن صحنه در کنار بچه ها به مقاومت ادامه میداد تا اینکه در هنگام وضو گرفتن به وسیله ترکش یک گلوله توپ روی همان جاده به شهادت می رسند.